بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما وفي تفهيم الذهن والفهم والحدس والذكاء والصناعة والحكمة. ارسطو در آخر مقاله اولا از کتاب برهان و حد که آخر کتاب برهان به اصطلاح حساب میشه یه بحثی را منعقد کرده درباره تبیین علم و ظن و مفاهیمی که شبیه ایناست. به تبع او شیخ هم در اینجا ابتدا مسئله علم و ظن و رابطه اینها را بیان می‌کند و بعد اشاره‌ای هم به مفاهیمی مثل فهم و حکمت و امثال اینها می‌کنند که مطابقت کرده باشند از ارسطو، و الا این مباحث بحث برهانی نیست. اونش که نسبتاً مهمتره همین رابطه علم و ظن. اول علم را تعریف می‌کنند که منظور ما از علم در اینجا چیه، و ظن را تعریف می‌کنند که منظور ما از ظن چیه. اون وقت رابطه اینا را با هم می‌سنجند که آیا اینها قابل جمع هستند یا نه، و علم و ظن نسبت به یک موضوع چگونه تحقق پیدا میکنه. علم یه مفهوم وسیعی داره که هم شامل علم حضوری میشه هم حصولی. علم حصولی هم شامل تصور میشه هم شامل تصدیق، و اینها به این معنای وسیع در مقابل ظن قرار نمیگیره، بلکه منظور از علمی که در مقابل ظن استعمال میشه علم تصدیقی است، نه علم تصوری و نه علم حضوری. بلکه مطلقا علم را علوم تصدیقی را هم نمیخوایم در مقابل ظن قرار بدیم، بلکه علوم مکتسب را منظور هست، یعنی علوم غیر بدیهی. من المعلوم ان هاهنا علما بشیء و هاهنا ظنا به. شکی نیست که گاهی ما راجع به موضوع علم داریم، گاهی هم راجع به یه شیعی ظنی داریم. پس یه علم و ظنی داریم ما. و ان الاختلاف فیهما من جهت الوثاقت والقلق. اختلاف علم و ظن، این که میگیم ما نسبت به یه شیعی علم داریم یا میگیم نه علم نداریم ظن داریم، اختلافشون به چیه؟ بدون شک اختلاف در این است که علم رابطه بین موضوع و محمول محکمتر هست و قابل تزلزل نیست، اما در ظن فی الجمله اضطرابی و احتمال خلافی درش هست. و همینطور شکی نیست که هر دوی اینها از مقوله رأی هستند. انسان یک رأی نسبت به شیئی داره، این رأی یه وقت محکم هست قابل تزلزل نیست، و یه وقت هست که سسته اونقدر استحکام نداره. و ان بینهما موضع مقایسه و مناسبت. یه جایی هم هست که ما میتونیم علم و ظن را با هم مقایسه کنیم. فی الجمله میدونیم که علم و ظن قابل مقایسه هستند. حالا میخوایم ببینیم کجاها هست که علم و ظن را میشه مقایسه کرد. و لیس کل علم یحسن ان یقایس بالظن. آیا هر علمی را میتونیم با ظن مقایسه کنیم؟ مثلا علمی که به معنی تصور هست، میگیم علم داریم به این حد، مفهوم انسان میدونیم که حیوان ناطقه، در مقابل تصور یا تصورات جزئی از یه شیعی داریم، آیا این در مقابلش ظن واقع میشه؟ لیس کل علم یحسن ان یقایس بالظن. هر علمی را نمیبایست با ظن مقایسه کرد، بل العلم التصدیقی. پس علم حضوری و علم تصوری خارج میشه. ولا کل علم مع کل ظن. من علم دارم به اینکه کتاب در اینجا موجود است، و ظن دارم که آیا روی فلان صندلی کتاب هست یا نیست، ظن دارم به اینکه در اونجا کتاب نیست. این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد، علم به یک شیء خاصی در یک جایی و ظن به یک شیء دیگری در یک جای دیگری. اینا قابل مقایسه هستند یا نه؟ هر علمی را با هر ظنی نمیشه مقایسه کرد. بل مع ظن یوافقه فی جنس الرأی، یک جنس از اعتقاد باید باشه، بگن علم به این که کتاب در اینجا موجود است یا ظن به این که این کتاب در اینجا موجود است، این دوتا را با هم مقایسه باید بکنیم. ولی اگر اون از یه جنس دیگری است، موضوع محمولش چیز دیگری است، ربطی به این نداره، این نمیشه علم و ظن با هم مقایسه کرد. و ان ما سواه من الظن، اما ظنون دیگری که از جنس این رأی نیست، مربوط به یک اعتقاد دیگری است، موضوع محمول شیء دیگری است، اون را اگر بخوایم مقابلش را در نظر بگیریم، مقابلش جهل است. و ان ما سواه من الظن فیجب ان یقایس بالجهل، علم به این شیء مقابل ظن به اون شیء نیست، ظن به اون شیء با عدم اعتقاد به اون شیء مقایسه میشه. ولی علم تصدیقی، خب حالا بیاییم سراغ علم تصدیقی که میخواییم با ظن مقایسه بکنیم. علم تصدیقی دو جوره، یک قسم یقینی است، یک قسم غیر یقینی. علم یقینی را قبلا هم در اول کتاب تعریف کرده بودند، علم به اعتقاد جزمی به ثبوت محمولی برای موضوعی است، با اعتقاد به اینکه خلافش محال است و جایز و زوال هم این اعتقاد نباشد. یعنی من میدونم که دو تا میشه چهار تا، محال است خلاف این هم باشه، این اعتقاد من هم محال است خلاف واقعی باشه، اینو میگیم یقین. ول علم التصدیقی هو ان یعتقد فی الشیء انه کذا، اصل اعتقاد این علم تصدیقی است. ولی یقین و منه یعنی دو قسم میشه، یک قسم یقین، یک قسم غیر یقین. یقین از علم تصدیقی هو ان یعتقد فی الشیء انه کذا و یعتقد انه لا یمکن ان لا یکون کذا، اعتقادن وقوعه به نهیس و لا یمکن زواله، این اعتقاد هم باید به یک گونه‌ای باشد که امکان زوال نداشته باشه. مثلا ممکن است من اعتقاد داشته باشم به یک امری، ولی احتمال بدم فردا این اعتقاد من از بین بره. الان اعتقاد دارم، اما احتمال این رو بدم که این اعتقاد از بین بره، باز این یقین نیست. فإنه إن كان بینا بنفسه لم يمكن زواله، اگر اعتقاد به یک امر بدیهی و بیان به ذاتی است، این محال است که احتمال بدم این زایل بشه. این امر بدیهی 100% ثابته و هیچ وقت هم احتمال نمیدم که خلاف واقع باشه اعتقاد من یا اعتقاد من از بین بره. اما اگر بیان به نفسه نباشد، کی اعتقاد یقینی بهش پیدا میکنم؟ اون وقتی که علتش را بدانم، واسطه در اثبات را لااقل داشته باشم، یک وسیله‌ای داشته باشم، یه واسطه‌ای داشته باشم که به واسطه اون علم یقینی پیدا کنم و اعتقاد پیدا کنم که این جایز زوال نیست. اما اگر بیان به نفسه نباشد، فلا یسیر و غیر ممکن زوال او یکون الحد الاوسط الاعلا او قعه، این او در اینجا یعنی الا ان یکون یا الا ان یکون. اگر اعتقاد به شیئی اگر بیان به ذات نباشد، اگر بدیهی نباشد، ممکن و زوال نخواهد بود، غیر ممکن و زوال نخواهد بود، مگر اینکه حد اوسط بالاتری اون را ایقاع کرده باشد و به وجود آورده باشد. یعنی هر امر غیر بدیهی در صورتی اعتقاد جزمی یقینی بهش حاصل میشه که متکی باشد به یک علم بدیهی دیگری. اگر اون علم بدیهی باشد و به اتکای اون این علم حاصل شده باشد، این علم هم ممکن و زوال نخواهد بود. خب تا اینجا گفتیم که ما دو قسم علم یقینی داریم، یکی بیان به ذات، یکی همونی که منتهی به بیان به ذات بشه، مکتسب از اون باشد به طریق استنتاج صحیح منطقی. الا انا نعنی بالعلم ها هنا المکتسب، ولی ما در اینجا حتی علم بیان را هم نمیخوایم بگیم که این مقابل ظن است، بحث سر علم مکتسب است. علم مکتسب گاهی در مقابل یقین قرار می گیره، در مقابل ظن قرار می گیره. خب پس حالا بحث را متمرکز می کنیم در علم تصدیقی یقینی مکتسب. مقابل این اعتقاد چگونه اعتقادی است؟ اگر علم یقینی تصدیقی غیر ممکن و زوال با این خصوصیاتی که گفتیم، یعنی مکتسب باشد از یه علم بدیهی و در نتیجه ممکن و زوال نباشد، در مقابل این چگونه اعتقادی ممکنه حاصل بشه؟ سه جور، چهار جور ممکنه ما اعتقاد داشته باشیم که این شرایط را نداشته باشه. والذی یخالفه اصناف من الاعتقاد، یعنی در مقابل اعتقاد یقینی مکتسب چند جور اعتقاد دیگه داریم که یک قسم از این چهار تا ظن هم نیست، اما سه تا دیگه شو ما اسمشو ظن میگذاریم. در نتیجه ظنی که ما در اینجا به کار میبریم غیر از اون اصطلاح معروفی است که ما داریم. ما در مقابلش علم وقتی میگیم ظن، یعنی اعتقاد راجح با احتمال خلاف، این را میگیم ظن. اما در فلسفه و در منطق وقتی میگیم ظن در مقابل علم، اعم از این معناست، شامل چیزهای دیگری هم میشه. بعضی از اعتقاداتی که عرفاً علم تلقی میشه ما در منطق و فلسفه اینها را ظن حساب میکنیم. خب حالا اعتقاداتی که در مقابل اعتقاد یقینی هست چند جوره؟ یکیش اینه، اعتقاد فی الشیء الذی هو کذا ضرورتاً، یه امری هست که محمول، یه موضوعی داریم که محمول ضرورتاً برایش ثابته. ما هم علم داریم به این که این محمول، اعتقاد داریم به این که این محمول برای این موضوع ثابت است، و اعتقادم داریم به این که ممکن و زوالم نیست، یعنی احتمال خلاف نمیدیم. اعتقادم داریم به این که نمیشه که این محمول برای این موضوع ثابت نباشد، اما احتمال میدیم که اعتقاد ما تغییر بکنه. الان من اعتقاد ثابتی دارم به شیئی و معتقدم هستم که این غیر از این نیست، اما احتمال میدم یه وقت این اعتقاد من تغییر بکنه. این را ما عرفاً علم حساب میکنیم، اما از نظر منطقی در مقابل یقین که میگیم این را علم حساب نمیکنن، میگن ظنه، چون به هر حال یه احتمال ضعیفی میده که در واقع اینجور نباشه. اعتقاد فی الشیء الذی هو کذا ضرورتاً، یعنی قضیه ای که محمولی دارد و برای موضوعش ثابت است، ثبوتش هم ضروری است، فی نفس الامر، این قضیه هست. حالا منم اعتقاد دارم که این محمول برای این موضوع ثابت است، اعتقادم دارم به این که لا یمکن ان لا یکون کذا، لکن یکون هذا الاعتقاد فی نفسه ممکن از زوال، جوری باشه که این اعتقاد قابل زوال باشد. چرا این اعتقاد قابل زواله؟ به خاطر اینکه از راه علت حاصل نشده، این اعتقاد گوترایی است. گاهی آدم به یک چیزی یقینم پیدا میکنه، هیچ شکی هم در باره اون نداره، اما هیچ دلیلی نداشته که این دلیلی که الزام کند ایجاب کند این اعتقاد را نداشته، همینجوری براش حاصل شده. اعتقاد ثابتی است، اما ناشی از یک علتی که این را الزام و ایجاب بکند نیست. من به واسطه شرایط روانی خودم اعتقاد جزمی به این پیدا کردم. لکن یکون حاضر اعتقاد فی نفسهی ممکن از زوال، لأنه لم یقع من حیث و لا یمکن و معه الزوال، به اون گونه ای که امکان زوال را نفی می کند به اون صورت حاصل نشده، از اون راهی که امکان زوال را نفی می کنه از اون راه حاصل نشده، یعنی از راه علتش. این یک قسم اعتقاد. پس اگر من اعتقاد به چیزی پیدا کنم به یک امر مکتسبی بیان نباشه، به یک امری که می بایست از راه برهان این علم پیدا بشه، ولی من از راه برهان علم پیدا نکردم، همینجوری اعتقاد پیدا کردم به اینکه این محمول برای موضوع ثابته، اعتقادم دارم که غیر از این نیست، اما چون با برهان نیست ممکن است این اعتقاد از من سلب بشه. اینو میگیم زن، یکی از معانی زن. قسم دوم، و اعتقاد فشی انه کذا ما عدم اعتقاد آخر بالفعل، من فقط اعتقاد دارم به اینکه این محمول برای این موضوع ثابت است، این اعتقاد بالفعل منه، اصلا توجهی ندارم به اینکه آیا ممکن است که این محمول برای این موضوع ثابت نباشد یا نه. نسبت به امکان عدمش اعتقادی ندارم، به خاطر اینکه اصلا توجهی نداشتم به این. بله اگر متوجه بشم، کسی منو متوجه بکنه که خب حالا که تو میدونی این محمول برای این موضوع ثابته، آیا احتمال میدی که این محمول برای این موضوع ثابت نباشد؟ میگم نه، ولی بالفعل الان اعتقادی ندارم. ما عدم اعتقاد آخر بالفعل بل بالقوه، اذا اختر بالبال اعتقد و هو انه یمکن ان لا یکون کذا، اگر یک کسی بهش توجه بده که آیا ممکن است اینجور نباشه، ممکن اینه بگه بله شایدم نباشه، اما الان اعتقاد بالفعلی نسبت به مخالفش نداره. اینم یک قسم اعتقاد. پس اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع علی نحوه جزم هست و اعتقاد به خلافی در ذهنش نیست، برای اینکه توجهی اصلا نداره به خلافش. اینم یه جور اعتقاد. قسم سوم، اعتقاد اون فیزال کشه انه لیس کذا، همون جایی که فرض کردیم که ثبوت محمول برای موضوع ضروری است، فی الواقع اگر یک کسی اعتقاد پیدا بکنه به اینکه نه این محمول برای موضوع ثابت نیست، اینم یه جور اعتقادی است، اما این را اسمش دیگه ظن نمیگذاریم، این جهل مرکب. و اعتقاد فی ذلک الشیء انه لیس کذا و حاضر جهل مزاد للعلم لا یشارکه، چنین اعتقادی با علم جهت اشتراکی نداره، درست در نقطه مقابل این علم هست، این دیگه اسمش ظن نمیگذاریم، این جهل مرکب. خب حالا برگردیم به اونجایی که کسی احتمال بدهد امکان زوال شیء را، لکن اعتقاد انه یمکن ان لا یکون کذا، یعنی در جایی که من اعتقاد به ایجاب قضیه دارم ولی احتمال میدم که محمول برای موضوع ثابت نباشد، اما ان یعتقده فی الموجود کذا الذی لیس من شأنه ان لا یکون الا کذا، یه وقت درباره یک امری است که جای چنین احتمالی درش نیست، یه امر ضروری است و ثبوت محمول برای موضوع جای نفی ندارد، مثلا حیوانیت برای انسان، اگر یک کسی معتقد است که الکل انسان حیوان ولی احتمالم بده که این اعتقادش درست نباشه یا بعدن این اعتقادش زایل بشود، چنین احتمالی را بده، این جای چنین احتمالی نیست، چون حیوان از ضروریات انسان است، ذاتی ثبوتش برای انسان، من شأن این قضیه این نیست که کسی دربارش احتمال خلاف بده، در این حال احتمال خلاف هم بده کسی، یه وقت اینجوره یه وقت اصلا، ثبوت قیام هست برای انسان، ثبوت مشیش برای انسان، این من شأنهی ان یکون گاهی موجود گاهی غیر موجود، درسته حالا انسان ها همه مثلا فرض کنید یک حکمی را دارن یا بعضیشون یه موضوع خاصی، ولی طوری نیست که ضرورت داشته باشه ثبوت این محمول برای موضوع، شأنیت این داره که این محمول هم از موضوع سلب بشه. اونجایی که اعتقاد به امکان عدم هست، یا این اعتقاد در جایی است که من شأنه ان لا یکون الا کذا، شأنش این است که غیر از این نباشد ولی او احتمال خلاف میده، یا در جایی است که این شأنیت این را هم دارد که چنین محمولی را نداشته باشد، و کل واحد من هذین بالحریه ان یسمى ظنن، هر یک از اینها چه اونجایی که شأنیت این داشته باشه که محمول ازش مفارقت بکنه و فاقد این محمول باشه موضوع، و چه اونجایی که این شأنیت رو موضوع نداشته باشد همین که من احتمال میدم که این محمول برای موضوع ثابت نباشد، این را میتونیم ظن بنامیم. ول اول منهما فانه ظن صادق مرکب بجهل مضاد. اعتقاد دارم به این که این محمول برای موضوع ثابت است، شأنش هم مفارقت نبوده، اما من احتمال مفارقت میدم. در اینجا دو تا اعتقاد هست، یک اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع، یکی اعتقاد به امکان سلب محمول از موضوع. یکیش ظن صادقی است، اون اعتقاد اولی که این محمول برای موضوع صادق است. یکی هم اعتقاد به این که یمکن ان لا یکون کذا، این جهل مرکبی است، اعتقادی است خلاف واقع. پس در واقع این اعتقاد من مرکب است از یک ظن صادق و یک جهلی که مضاد با این ظن است. به این صورت علم و ظن در یک مورد میتواند جمع بشه، یعنی یک اعتقاد صادقی با یک جهل مرکبی. و اما الموجود و کذا و من شأنه ان لا یکون کذا. حالا اگر یه موردی بود که ثبوت محمول برای موضوع ضروری نبود، در واقع هم بالامکان بود، نسبت یک محمول به یک موضوعی، مثلا کتابت بالفعل نسبت به انسان که ضروری که نیست، در اینجا من اگر اعتقاد پیدا کردم که انسانی کتابت دارد و احتمال بدهم که این اعتقاد من صحیح نباشد، در اینجا اعتقاد به امکان دارم و در واقع هم این رابطه بالامکان است. یعنی اعتقاد دارم که کتابت برای یک انسانی ثابت باشد بالامکان، و احتمال میدم که ثابت نباشد بالامکان. فی نفس الامر هم رابطه بین موضوع و محمول بالامکان است. این را ما باید علم حساب کنیم، یعنی علم به امکانشی، اینا نباید بگیم زن. اگر اعتقادی هست به این که محمولی برای موضوعی ثابت است و احتمالم میدم که این موضوع محمول برای موضوع ثابت نباشد، حالا در یه زمان دیگری یا بعدن مثلا این کتابت از این شخص سلب بشه، این اعتقاد صحیح است، مطابق ما واقع است. واقع و نفس الامرم همین است که این محمول ضرورتی نداره ثبوتش برای موضوع. حالا اتفاقا اینجا موجود هست، یکی از مواردی است یا اکثرا موجود است، اما اینکه امکان دارد که این محمول از این موضوع سلب بشه خودش یه واقعیتی است. پس اینو ما نباید ظن حساب بکنیم. و اما الموجود کذا و من شأنه ان لا یکون کذا. یه موجودی، یه چیزی برای شیء ثابت است و شأنش هم هست که نباشد، و اعتقاد در این مورد که انه کذا مال اعتقاد من شأنه ان لا یکون کذا، اعتقاد دارم که بالفعل موجود است اما من شأنه ان لا یکون. ان کان لا کونه علی انه جایز فی نفسه او جایز فی وقت آخر. یه وقت است که من میگم با اینکه اعتقاد دارم به اینکه این کتابت برای انسان ثابت است، احتمال میدم که خودم اشتباه کردم، این ظن است، اما نه، علم دارم به این که الان کتابت برای این شخص ثابته، ولی امکان دارد که سلب بشود ازش در وقت دیگری، یا نه الانم که ثابت است الان اعتل امکان ثابت است نه الان اعتل ضروره. این دوتا اعتقاد با هم فرق داره. فرق است بین این که من اعتقاد داشته باشم به این که کتابت بالفعل برای زید موجود است الان و ممکن است ازش سلب بشه فردا، این علم است. اما اگر اعتقاد داشته باشم به این که این کتابت بالفعل برای زید ثابته و احتمال بدم که خودم اشتباه کنم، فردا اعتقاد من نسبت به همین موضوع عوض بشه، اگه چنین باشه احتمال اعتقاد من، اون وقت است که زنیه. ان کان لا کونه علی انه جایز فی نفسه، احتمال عدمش به این اعتبار باشد که فی نفسه ممکن است. لکن الوجود قد غلب، در عالم خارج این تحقق پیدا کرده، این امر ممکن جهت وقوعش غلبه پیدا کرده بر جهت لا وقوعش، ولی فی حد نفسه ضرورت ندارد. یا به این معنا باشد که جایزون فی وقت آخر، حالا الان ضرورت داره ولی در وقت دیگری ممکنه این محمول از موضوع سلب بشه. چنین اعتقادی فهذا نوع من العلم لیس ظنا، یعنی علم به امکان است، یا علم به امکان شی فی نفسه که الان هم با این که ثابت است براش اما ضروری نیست، یعنی ضرورت و چیز نداره، ضرورت به شرط محمول البته داره اما ضرورت ذاتی نداره، امکان ذاتی داره. انسان هم وقتی موجود است الان عطل امکان موجوده، امکان که وجود انسان که ضروری نیست، صفتی هم برای انسان ثابت بشه که مقتضای ذاتش نباشه اون هم ممکن است با اینکه وجود دارد متصف به امکان باشد. علم به این که این صفت برای این موضوع بل امکان ثابت است خودش علمه، یا علم به این که ثبوتش برای این در جمیع ازمنه ضروری نیست، فردا ممکن ازش زائل بشه، اینم علم است. فهذا نوع من العلم لیس ظن. پس کجا بهش میگیم ظن؟ ولکن نه این وقع به ما یوجب. بله، منتها این اعتقاد دو جوره، اینجا باید بهش بگیم علم، ولی این علم دو جوره. یه وقت یه علمی است که از ناحیه علتی حاصل شده، همین اعتقادی رو که الان دارم نسبت به وجود یک شیئی، یا اعتقاد به این دارم که امکان زوال دارد، خود این اعتقاد یه وقت از ناحیه یک علتی حاصل شده، یعنی از راه برهان حاصل شده، خب میشه یقین، علاوه بر این که علم تصدیقی هست یقین هم هست اصلا. یه وقتا نه، از راه علمی حاصل نشده و ممکن و زواله، از جهت ممکن و زوال بودنش میشه ظن، نه از جهت اینکه مخالف با واقع است. و این کانه الان بله، ولکن نهو این اعتقاد این وقع به ما یوجبه، یعنی به سبب یک علتی که این اعتقاد را ایجاب کرده است حاصل شده، کانه یقینا ما بشه الان ما هو به. و این کان الان نهو یرا و یحکم انه موجودون، همین جوری رأیش این است که این محمول برای موضوع ثابت است، و یخطر بالبال اسا ان لا یکون موجودن، اما به ذهنش هم میرسه که این احتمالم رو میده که شایدم نباشه، شایدم من اشتباه میکنم. خلاصه اگر این احتمال خلافش برگرده به اعتقاد خودش که شاید این اعتقاد خلاف باشه، این میشه ظن. اما اگر برگرده به این که شی فی نفسه ضرورت ندارد و ایجاب نمی کند این ثبوت محمول را، یا در همه ازمنه ایجاب نمی کند ثبوت محمول را، اون در واقع علم است، و اگر از راه علت حاصل شده باشه میشه یقین. حتی یجوز ان یکون اعتقاد و وجودی حین یزعه موجودن کاذبن، به طوری که همین وقتی که الان حکم میکنه که معمول برای موضوع ثابت است، احتمال بده که این اعتقادش کاذب باشد. فهوه، پس این اعتقاد به ثبوت یه ظن صادقی است، ظن صادق مطلقی است که لیس فیه ترکیبون به جهل مزادن. در شق اول که اولی که اونجا فرض کردیم، گفتیم گاهی یک ظن نیست توأم با جهل مرکبی، در اینجا ظن نیست توأمی با جهل بسیط، یعنی اعتقاد این دارم به این که این محمول برای موضوع ثابت است، اما نمیدونم که آیا میشه نباشه یا نه، احتمال میدم این اعتقاد من صحیح نباشه و در واقع محمول برای موضوع ثابت نباشد، همین، نسبت به این اعتقادی ندارم، همین اندازه میدونم که یک اعتقاد راجحی دارم که محمول برای موضوع ثابت است. پس یک اعتقادی به ثبوت محمول برای موضوع است و اما نسبت به نقیزش جهل هست، نمیدونم که آیا میشه این محمول از موضوع سلب بشه یا نه. پس این یک ظن صادق مطلقی است که ترکیب با جهل مزادی نشده، برخلاف این که اعتقاد داشته باشم به این که ممکن الزوال است و در واقع ممکن الزوال نباشد، اونجا ظن و جهل مرکب با هم ترکیب شده بود. مثلا اعتقاد دارم به این که کل انسان حیوان و اعتقاد دارم به این که ممکن است که کل انسان حیوان نباشد و این جایز الزوال باشد. این اعتقاد در اینجا دو تا اعتقاد است، یکی این که بالفعل حیوانیت برای انسان ثابت است، یکی هم اعتقاد به این که نفی حیوانیت از انسان ممکن است. این اعتقاد دوم جهل مرکبه، خلاف واقع است، نفی حیوانیت از انسان ممکن نیست، پس این جهل مرکبه است، توأم با اعتقاد به این که انسان بالفعل حیوان است. پس در اونجا ظنی با یک جهل مرکبی توأم شده، ظن به وقوع محمول برای موضوع، ثبوت محمول برای موضوع و علم و جهل مرکب نسبت به سلب چیز محمول از موضوع. اما در اینجا، در این مثال اخیر که گفتیم، در اینجا یک ظن نیست، توأم با جهل بسیط، یعنی اعتقاد دارم به این که مثلا کتابت برای انسان ثابت است، این ظن داره، یقین ندارم، یعنی احتمال خلافش هم میدم، اما نسبت به این که آیا نباشد، این که ضروری یا ثبوت نبود تا من وقتی احتمال خلافش میدم یه جهل مزادی بشه، در واقع هم امکان زوال دارد. آیا این زایل خواهد شد یا نه، نمیدونم. از لابد فی کل زنن من جهله، بالاخره وقتی زن هست یه نوع جهلی هم همراهش هست، زن به این که این ثابته هست و نمیدانم که آیا این اعتقاد من درسته یا نه، این جهل بسیطیست توأم با این زن. خب تا اینجا ما در واقع پنج جور اعتقاد را بیان کردیم، یکیش یقینی بود، چهار تاش غیر یقینی. از اون چهار تای غیر یقینی، یکیش جهل مرکب بود که اسمش ظن نیست، سه تای دیگرش رو میگیم ظن. پس در بین این پنج نوع اعتقادی که داریم، سه تاش اسمش ظن است. حالا باز شیخ اینا رو برمیگرده تکرار میکنه، نتیجه گیری میکنه. ول علم موضوعه و ضروری، متعلق علم یک قضیه ضروری است. این ضرورت گاهی علت دوام است، گاهی ضرورت به شرط است، یعنی گاهی ضرورت مطلق است، گاهی ضرورت به شرط است. اما علت دوام فیکون العلم علت دوام، اول ضروری یا به شرط، پس علمش هم میشه به شرط. در اونجایی که شیخ از شرایط مقدمات برهان ذکر میکرد که یکی باید ضروری باشه، اونجا گفت ضروری که در اینجا میگیم شامل مشروطه عامه هم میشه، اونم یک قضیه ضروری است، منتها ضرورت به شرط ثبوت وصف عنوانی، یعنی دیگه هیچ احتمال خلاف نمیدم، همیشه این علم ثابت، یعنی هیچ وقت احتمال نمیدم که این محمول از موضوع سلب بشه، چون احتمال نمیدم که این وصفی که در موضوع اخذ شده از موضوع سلب بشه، این وصف ذاتی موضوع. کل هر انسان خارجی ناطق است، علم دارم به این که هر انسان خارجی، انسان موجود فی الخارج ناطق است، ثبوت ناطق برای انسان به ضروره هست. پیش وقتم این مادام موجودن هر انسانی وصف ناطقیت هم رو دارد، تا مادامی که انسان موجود در خارج داشته باشیم امکان نداره وصف ناطقیت ازش سلب بشه، این ضروره علت دوام است. اما اگر گفتیم کل انسان این کاتبن فاق متحرک الاسابه، مادام کاتبن، در اینجا علم ضروری علت دوام نیست، بلکه متعلقش این است که در صورتی که انسان خارجی مشغول کتابت باشد، تحرک اعصابی برای او ضرورت دارد. این راجع به علم. و ظن موضوع الحقیقی الامور الممکنه المتغیره التي لا تضبط. ظن حقیقتاً بالاصاله باید تعلق بگیره به اموری که ضروری نیست، یعنی ثبوت محمول برای موضوع نه ضرورت مطلق دارد و نه ضرورت به شرط ثبوت وصف عنوانی، هیچ کدام از اینا ضرورت نداره. مثلا تحرک اعصابی به طور مطلق ما لحاظ بکنیم، نه به شرط کونهی کاتبن. حرکت اعصابی نسبت به انسان یا امر ممکن است، هیچ ضابطه ای نداره که آیا حرکت اعصابی برای انسان حتما باید باشه یا نباید باشه. اگه گفتیم انسان کاتب، بله حتما باید باشه، اما انسان به طور مطلق صرف نظر از این که مشغول کتابت هست یا نیست، حرکت اعصابی برایش امر ممکن است، ضابطه ای نداره که کی ضرورت پیدا میکنه. فیکون الحال الامر به قیام به حسب القیاس الى الوجود، حال الرأی فیه به حسب القیاس الى الصحه. فی نفس الامر رابطه بین حرکت اعصابی و انسان یه رابطه بل امکان است. ثبوت حرکت اعصابی برای انسان ضرورت ندارد فی نفس الامر، یعنی ماده قضیه امکان است. اعتقاد من هم همینطوره، اعتقاد من هم این است که این ممکن است برای انسان. حالا این انسان آیا بالفعل در خارج کتابت دارد یا ندارد؟ در اینجا علم یقین ندارم به اینکه کتابت دارد. ظنم این است که مشغول کتابت، ظنم این است که مثلا انگشتانش حرکت میکنه، اما آیا بالفعل تحرک اعصابی را دارد ضرورتا؟ اعتقاد یقینی ندارم. پس در اینجا رأی من مطابق با نفس الامر است، همونطور که فی نفس الامر رابطه بین حرکت اعصابی و انسان ضروری نیست، اعتقاد من هم اعتقاد جزمی نیست. پس حال رأی من مثل حال رابطه فی نفس الامر است. رابطه فی نفس الامر را ایشون تعبیر به صحت میکنه، یعنی امکان دارد در فی نفس الامر که این محمول برای موضوع ثابت باشد. ماده قضیه امکان است. حال اعتقاد من هم همینطوره، اعتقاد من هم اعتقاد جزمی نیست، نه در واقع ضرورت داره محمول برای موضوع، نه من اعتقاد جزمی دارم به ثبوت محمول برای موضوع. فیکون حال الامر به حسب القیاس الی الوجود، حال الرأی فی به حسب القیاس الی الصحه. از نظر وجود من ظن دارم به اینکه وجود دارد، اعتقادم این است که وجود دارد، احتمال خلافش هم میدم. فی نفس الامر هم ثبوت محمول برای موضوع ضروری نیست. و قد یکون الظن المرکب و بالجهل المرکب واقعا ایضاً فی الامور الضروری، که این اصل در ظن است، یعنی اصل ظن باید به امور ممکنه تعلق بگیرد که ثبوت محمول برای موضوع ضروری نباشد. اما گاهی ممکن است ثبوت محمول برای موضوع ضروری باشد، اما من اعتقاد جزمی ندارم، من ظن دارم. یک کسی ظن داشته باشه به اینکه کل انسانان حیوان، احتمالاً بده یه انسانی بشه یه وقتی در یه جایی موجود باشه که حیوان نباشه، این اعتقاد غلطی است، در واقع اینجور نیست، این اعتقادی است، ظن نیست، توأم با یک جهل مرکبی، و در واقع ثبوت حیوان برای انسان ضروری بوده است. پس اصل در ظن این است که مربوط به امور ممکنه باشد که در واقع هم ثبوت محمول برای موضوع به ضروره نباشد، ولی گاهی ظن در یه امور ضروری هم حاصل میشه، یعنی دیگه اونجا حال امر نسبت به وجود و نسبت به صحت یکسان نیست. اعتقاد من به این است که احتمال خلاف داره، در صورتی که رابطه محمول به موضوع احتمال خلاف بردار نیست، فی نفس الهم ضروری است. ولی اعتقاد المؤکد لیسه یجب بنهی سمو هو مؤکدون ان لا یعدف زن. خب دیدید که ما زن را شامل یک اعتقاد مؤکد هم دانستیم در اینجا، این خلاف اصطلاح عرفی است. شیخ روی این تکیه میکنه که خیال نکنید اگر یک اعتقادی مؤکد شد این را نباید زن حساب بکنن، نه، به حسب اصطلاح ما اعتقاد مؤکد هم اگر ممکن و زوال باشد ناشی از علم به علت نباشد، اون هم زن حساب میشه. ولی اعتقاد المؤکد لیسه یجب من حیث هو مؤکدون، از اون جهت که بگیم چون اعتقاد مؤکدی است نباید این را از زن حساب بکنن، نه، لزومی نداره، اشکالی نداره که ما همین اعتقاد مؤکد را چون از راه علم علم به علت حاصل نشده این را زن حساب بکنیم. خب حالا نتیجه گیری از این اون چه تا کنون گفته شد. فتکون و سلاست و اشیا من جملت ما عددناه و داخلتن به اعتبار زن. در بین این اقسام اعتقادی که گفتیم سه قسمش داخل در زن است. احدها الاعتقاد به شیء موجود، مثلا انه موجودون، ولی اعتقاد معه انه لا یمکن ان لا یکون موجودن. اعتقاد دارم به اینکه این موجوده، اعتقاد به عدم امکان سلبش هم دارم، اما خود این اعتقاد ممکن است زوال است. جواز استحالت حاصل اعتقاد، ممکن است این اعتقاد من از من سلب بشه. چرا؟ برای اینکه از راه علت حاصل نشده. فإن هذا بالحقيقه ليس علما بل ظنا، با اینکه عرفا اینا علم حساب میکنن ولی ما اینا علم حساب نمیکنیم. و ثانی، دوم، اون ظن نیست که توأم با جهل مرکب بود، یعنی شیء ثبوت محمولی برای موضوعی فی نفس الامر ضروری بود، من اعتقاد به ثبوتش داشتم و احتمال میدادم که امکان سلب داشته باشد. پس یک ظن صادقی داشتم که میگفتم معتقدم این محمول ثابته برای موضوع، همراه بود با یک اعتقاد کاذبی، جهل مرکبی، که اعتقادم داشتم که ممکن است این محمول از موضوع سلب بشه. اینم یک جور ظن است. و ثانی الذی سمیناه از ظن صادق المرکب بالجهل المرکب، ظن صادقی که توأم شده باشد با جهل مرکبی. سومی، اون ظن صادقی بود که توأم با جهل بسیط باشد. میدونم که ظن دارم به این که انسانها یا مثلا فلان انسانی الان متحرک الاصابه است، احتمالم میدم که نباشد، در واقع هم ضرورتی نداره. نسبت به این که آیا امکان عدم دارد یا نه جاهلم، جهل بسیطی است، ولی اعتقادی که نسبت به ثبوتش دارم اعتقاد صادقی است. و تشترک هذه کلها فی شیء واحد، پس چرا ما این اقسام مختلف رو همه رو اسمش میذاریم زن؟ به خاطر یک چیز در همه اینا مشترکه، و اون این است که اعتقادش ممکن است زواله. همین که اعتقاد ممکن است زوال باشد، این رو ما زن حساب تشترک هذه کلها فی شیء واحد و هو انه عقد فی شیء انه کذا، یه اعتقادی است به اینکه چیزی محمولی برای موضوعی ثابت است، اما ممکن ان یلحقه العقد انه لا یکون کذا، ممکن است به دنبال این اعتقاد دیگری پیدا شود که این چنین نیست، این چنین نبوده. و ذالک، چطور گفتیم اینو در این همه اینا مشترکه؟ لأن الاول منهما اذا كان جائز الاستحاله، وقتی این اعتقادی که من دارم ناشی از علم نشده، ناشی از علت نشده، علتی این اعتقاد را ایجاب نکرده، خب فردا ممکنه این اعتقاد از من سلب بشه. پس جانشین این اعتقاد ممکن است اعتقاد دیگری برخلافش بشه. اذا كان جائز الاستحاله، وقتی ما میگیم میبینیم ممکن است که این اعتقاد مبدل شه به یک اعتقاد دیگری، لیس فلیس ممتنع فی تبائه ان یقترن به عقد و امکان ان لا یکون شی، پس طبع این اعتقاد طوری نیست که مقرون باشد با یک اعتقاد دیگری که به خلافش تعلق گرفته باشه. اما ابتداعا و غیر طارئن للعقد الاخر الذی معه، و اما فاسقا للعقد الاخر، یا از اول همچنین احتمالی بدم که این اعتقاد من درست نباشد، و یا اینکه نه، از اول اعتقاد جزمی داشته باشم بعد اعتقادی پیدا کند که فسخ کند اون اعتقاد قبلی را، در حالی که اون حق بوده. خب این جهت در قسم اول. و کذالک حال العقد ثانی که مرکب باشد با یک عقد باطلی، یعنی یه ظن صادقی دارم توأم با جهل مرکب، و یقابل عقد صاحب العقد الاول، این با اعتقاد اولی فرق میکرد. در اعتقاد اولی اعتقاد به جهل مرکب نبود، اعتقاد جزمی داشت به ثبوت شی و اعتقاد جزمی داشت به اینکه زوالش ممکن نیست، سلبش یعنی ممکن نیست، در اونجا اینجور بود و در این حال میگفتیم ظن است. در قسم دوم نه، اعتقاد به ثبوت شیء هست و اعتقاد به امکان زوال. پس این فرق میکنه با قسم اول. لأن ذلک کان یعتقد انه لا یمکن ان لا یکون ما اعتقد کونه. در اولی اعتقاد داشت به این که خلافش ممکن نیست و هذا یعتقد انه یمکن ان لا یکون. در اینجا اعتقاد دارد که خلاف این هم ممکن است. و اما عقد الثالث که تو همین با جهل بسیطی است، فإن الاعتقاد المذکور مقارن معه، همراه با جهل است، بالقوه یا بالفعل، یعنی احتمال خلاف را هم یا بالقوه میده اگه توجه ندارد یا بالفعل اگه توجه هم دارد. و کل واحد من اقسام الظن. نکته دیگه این که همونطور که علم گاهی از یک حد وسطی به وجود میاد، ظن هم ممکن است از یک حد وسطی به وجود بیاد. ما اگر به برهانی اقامه کنیم که همه مقدماتش علمی باشد، نتیجه اون هم علمی و یقینی خواهد بود. اما اگر نسبت به حد وسط من ظن داشته باشم، حد وسط ثابت است، یقینی است، یعنی فی نفس الامر ضروری است، اما من ظن به اون دارم، نتیجه‌ای هم که از برهان میگیرم اونم مظنون خواهد بود. این ظن به نتیجه از کجا پیدا میشه؟ از ظن به حد وسط. پس همونطور که ممکن است یک واسطه ای وقتی مورد یقین باشد موجب نتیجه یقینی بشود، واسطه ای هم که مورد ظن است ممکن است موجب نتیجه ظنی بشه، ولو اینکه در واقع هم صحیح باشه و مطابق نفس الامر باشه. نخیر، برای من برهان، یعنی برهان هست، من برهان یه چه نمیدونم، ممکن است من برهانی چه ندونم، یا نه اصلا این واسطه شأن این نبوده که اعتقاد ظنی ایجاد بکنه، اعتقاد یقینی ایجاد بکنه. مثلا فرض فرمایید اگر در یه واسطه شما مقتضی را ذکر کردید نه علت تام را، این مقتضی شأنش این نیست که علم به ثبوت محمول برای موضوع بده، و اینکه مقتضی که علت تام نیست، ممکنه ظنی برای انسان پیدا بشه اما علم یقینی پیدا نمیشه و شأنش هم نیست. اتفاقا همین رو شیخ میخواد بگه. کل واحد من اقسام الظن قد یکتسب بواسطه توقع الظن. هر یک از این سه قسم ظنی که گفتیم ممکن است در اثر یک دلیلی واقع بشود که اون دلیل اقتضای ظن را داشته. همچنان که علم اکتساب میشود با یک واسطه ای که اون واسطه موجب علم است، قیاسی است، موجب علم، قیاس ظن نیست، موجب ظن. فانه ليس كل واسطه غير ضروريه الزام الاكبر تدعو الى ممتنع. این عبارت این که الزام الاکثر اینجا نوشته و نسخه دیگه هم هست التزام الاکثر، به احتمال خیلی قوی این غلط. اولا وجودش اینجا هیچ لزومی نداره، این تعبیر الزام الاکثر بدون این مطلب تمامه، و به فرض اینم که باشه این تعبیری که در کتاب هست صحیح نیست. حالا من یک تکلفاً یه چیزی درست کردم الزام الاکبر، ولی باز هم بهش مطمئن نیستم. اول با حذف این کلمه میخونیم معنا میکنیم، بعد اون توجیه را که دارم عرض میکنم. میگه اینجور نیست که شما خیال کنید یا یک نتیجه‌ای از یک قیاسی تشکیل بیشه که افاده یقین میکند، اگر این قیاس مفید یقین نباشد باید باطل باشه و ضدش را اثبات بکنه. این حصر نیست در قیاس که یا قیاس صحیح هست و یقینی است و افاده یقین میکنه، یا باطل است و باید یه امر ممتنعی باشد. نه، ممکن است یه امر ثابتی باشه فی نفس الامر. قیاس ما بیش از ظن اقتضا نمیکنه، نتیجه ظن است. ظنم اتفاقا صادقه، مطابق واقع، اما این حد وسطی که در این قیاس به کار گرفته شده افاده یقین نمیتونه بکنه، چون علت تامه برای ثبوت محمول برای موضوع نیست، علت ناقصه ایست. ممکنه ظنی هم غالبا هم تحقق پیدا میکنه. اگر چنین واسطه ای باشد ظنی را ایجاب میکنند. پس خیال نکنید که اگر یک قیاسی باطل بود حتما مطلب غلط است. نه، اگه قیاس باطل بود و نتیجه الزام آوری نداشت، این معناش این نیست که مطلب غلطه. ممکن است انسان ظنی پیدا بکنه، ظنش هم مطابق با واقع هم باشه، ولی الزامی برای این ظن نباشد. خب حالا اینو این عبارت رو با حذف الزام اکثر میخونیم. فانه لیس کل واسطه غیر ضروریت تدعو الی ممتنع، چنان نیست که هر واسطه ای که ضروری نبود، واسطه در برهان ضروری است، اگر واسطه ضروری نبود چنان نیست که تدعو الی ممتنع مقتضی یک امر ممتنعی باشد، بل قد تدعو الی امر واجبه، ممکن است همین واسطه ای که ضروری نیست مقتضی یک امر واجبی باشد، یعنی امری است که فی حد نفسه ضرورت داره و این واسطه هم اقتضای ثبوت اون امر ضروری را، اقتضای اعتقاد ما را به اون امر ضروری فی الواقع داشته باشی. این با حذف الزام الاکس. اما توجیهی که با وجود الزام الاکبر من میخونم اینجوری میخونیم، هر واسطه غیر ضروری که اکبر را برای اصغر الزام نکند لازمش این نیست که تدعو الی ممتنع مقتضی یک امر ممتنعی باشد. اکثر را اکبر میخونیم و الزامم را مثلا یه نایب فاعل چیز فاعل قرار میدیم برای ضروری، به این اعتبار که ضروری را تعویل کنیم به مشتق. ما هم میخونیم غیر ضروریت الزام الاکثر، الزام الاکثر هم چون الف و لام داره، مثلا الزام الاکبر چون الف و لام داره میگیم جانشین ضمیر شده، این از نظر ترکیبیش. به هر حال این تعبیر هم از نظر نحوی و ترکیبی اشکال داره، یعنی روشن نیست و مشکلترش معنا هست که لزوم الزام الاکثر اینجا هیچ جور در نمیاد اونطور که بنده خیال میکنم. بهتر اینه اصلا الزام الاکثر رو ندیده بگیریم تا آقایون از اساتید بزرگتری سوال بکنند و بفهمند که الان نسخه صحیح چیه یا نسخه صحیح پیدا بکنند. ولی علم بالجمله مخالف للزن فی هیئت العقد، ما میخواستیم این رو تمام کنیم، یه چند دقیقه بیشتر وقت باقی نموند. ولی پس اجازه بدید اصلا از همینجا ختمش کنیم، چون خواستیم برای فردا برای مذاکره باشه، به چند دقیقه شلو اقل میخونیم بقیه شب مذاکره میپردیسیم. صلی الله علی محمد و آله.